Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و اوقاتتان خوش. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز یک بحث بسیار مهم و ارزشمند را مد نظر داریم که می‌خواهیم با دکتر معالج خانم دکتر فرزانه روحانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم هستیم تا در مورد مسئله رشد و نموی کودکان و اطفال صحبت بکنیم. میدانیم که واقعا امروز یکی از نگرانی ها و تشویش های پدرها و مادرها، فامیل ها و خانواده ها مسئله رشد و نمو اطفال و کودکانشان است. از نظر قد، از نظر وزن، از نظر سایر جهات اینا تاکید و توجه خاصی دارن روی رشد اطفالشان و بسیار وقتا والدین، فامیلا و خانواده ها از طفلشان از تغذیه نامناسبشان شکایت دارن. ای که بچه ما غذا خوب نمیخوره، لاغر است، قدش به خوبی بلند نشده، پخش و پایین مانده، قد کوتاست. اینطور یک توجهاتی امروز با وجود آمده و اینا بسیار ارزشمند است. میخواییم اینا را مورد بحث و بررسی قرار بدیم و از نظر علمی یک معلومات کلی را به دست بیاریم. قبل از شروع بحث لطف کنین آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر روحانی.
با عرض سلام خدمت شما و حضور شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خانم دکتر، با توجه به حساسیت و نگرانی های مختلف پدر و مادرها، فامیل ها راجع به رشد و نمو کودک و طفلشان، خواهش مندیم که یک تعریف علمی و درست از رشد و نمو کودکان بفرمایین که رشد و نمو از نظر علمی و کاربردی و عملی چی تعریفی داره، تا بعد ما متوجه شویم که مثلا کدام اختلال رشد وجود داره در یک طفل یا نه.
از نظر علمی تعریف رشد و نمو رو به افزایش قد، افزایش وزن، دور سر در طول زمان اطلاق میشه. معمولا افزایش دور سر تا 3 سال اول زندگی اهمیت داره. افزایش وزن و قد در سالهای اول در دوره شیرخوارگی معمولا بیشتر از سنین دیگه هست.
بله.
به طوری که سال اول تا سال دوم 25 سانتی متر کودکان افزایش قد دارن و از اون به بعد آهسته میشه. از 6 سالگی تا قبل از بلوغ ما انتظار داریم یه چیزی حدود 5 تا 6.5 سانتی متر افزایش قد در طول سال رو داشته باشیم. بعد از اون بلوغ هست، جهش رشد بلوغ. با جهش رشد بلوغ که یه چیزی حدود 8 سانتی متر در دخترها و 10 سانتی متر در پسرها در سال هست روبرو هستیم.
و خانم دکتر، از چی زمانی و از کی ما میگیم که یک کودک، طفل از نظر وزن یا قد رشدش دچار اختلال و مشکل شده و مشکل پیدا کرده؟
معمولا وقتی که نوزاد متولد میشه رشد نوزاد بستگی به طور عمده بستگی به عوامل داخل رحمی داره. بستگی داره که مادر در دوران جنینی چطور به کودک رسیده باشه، تغذیه مادر چطور باشه، استراحت مادر چطور باشه، عوامل داخل رحمی نقش دارن. بعد از تولد کم کم عوامل ژنتیک و عوامل محیطی خودشون رو نشون میدن. تا محدوده حدود 2 سالگی دیگه بچه ها به منحنی رشد خودشون میرسن.
بله،
ما برای هر سنی به طور جداگانه منحنی رشد قد، رشد وزن و دور سر داریم. همون که در کارت‌های بهداشت می‌بینیم که از زمان تولد تا 2 سالگی کاملاً قد رو، وزن رو و دور سر رو اندازه‌گیری می‌کنن. در این سنین اندازه‌گیری‌ها خیلی مهم هست و به طور روتین بعد از 2 سالگی هم باید ادامه پیدا کنه که در کشور ما تا 2 سالگی توسط مراکز بهداشت هست و بعد از 2 سالگی توسط متخصص کودکان میتونن دنبال کنن و هر جا که مشکلی پیش اومد، دیدن رشد قدی متوقف شده یا رشد قدی کاهش پیدا کرده، رشد وزنی مشکل داره، اون موقع میتونن به فوق تخصص غدد یا گوارش مراجعه کنن.
بله،
رشد چیزی نیست که ما یه زمانی رو بگیم در این زمان خاص باید بیارن. در هر زمانی باید رشد بچه ها بررسی بشه. حالا میتونه اوائل توسط متخصصین اطفال باشه، در برهه های مهم مثل زمان بلوغ و زمان های بعد از بلوغ حتما توسط فوق تخصص غدد کودکان باشه، ولی در هر صورت باید بررسی بشه همیشه.
بله خانم دکتر، حالا اگه میگیم معیارها و سنجش های رشد و نموی اطفال قد و وزن و دور سرشان است، امروزه نگاه میکنیم که بسیاری از خانواده ها، فامیل ها باورشان ایست که هر چقدر طفلشان چاق باشه بهتر است. فکر میکنن هرچی چاقتر باشه رشد و نمو خوبی داشته طفل و بچیشان و تغذیه بهتر و سلامت بهتری داشتن. از نظر علمی آیا اینمی درست است؟ یعنی چاق و چله بودن اطفال دلیل بر سلامت و رشد و نمو خوبی اوناست؟
در جامعه ما قبلا بیشتر ما با سوء تغذیه روبرو می شدیم. امروز بیشتر خانواده ها دوست دارن که بچه های توپولی داشته باشن، به تغذیه اونها رسیدگی می کنن و یه سری موادی که چاق می کنن، یه سری مواد غذایی چاق کننده، فست فود ها، نوشابه ها در اختیار بچه ها قرار می گیره و این جامعه پزشکی رو نگران کرده که چرا جامعه کودکان ما به خصوص در دخترها به طرف چاقی دارن پیش میرن. مشکلی که ما با چاقی داریم اینه که هر کودکی که چاق‌تر باشه، چاقی خودش یکی از عواملی هست که سن استخوانی رو به جلو میبره.
بله،
اول لازمه که خدمتتون بگم رشد ما یکی با سن تقویمی ارتباط داره و مهمتر از اون با سن استخوانی. سن استخوانی یعنی مراحلی که استخوان‌ها از حالت قزروفی به شکل استخوانی میشن. وقتی که سالهای اول زندگی و تا زمانی که بچه ها رشد میکنن، صفحات رشد به صورت قزروفیه. در آخر رشد که این قزروف ها استخوانی میشن و به هم بسته میشن و اصطلاحاً ما میگیم صفحات استخوانی بسته شده، صفحات رشد بسته شده و دیگه قد رشد قدی هم تقریبا تموم میشه. اون چه که عامل تعیین کننده رشد سن استخوانیه.
بله،
چاقی یکی از عواملی هست که در پیشرفت سن استخوانی تأثیر میذاره. بچه هایی که چاق باشن سن استخوانیشون جلوتره، بنابراین رشد قدیشون زودتر تموم میشه. مثلا بچه یه دختر خانم 8 ساله اگر چاق باشه با استخوان 10 سال و یه دختر خانم 8 ساله معمولی با استخوان 8 سال رو اگه مقایسه کنیم، اون دختر خانم 8 ساله در واقع 2 سال از رشد قدیش رو از دست میده یا 2 سال سریعتر رشد قدیش به پایان میرسه. یکی این مسئله هست که ما خیلی تاکید میکنیم که خانواده ها از چاقی بچه ها پیشگیری بکنن، خیلی اهمیت داره. چاقی رو فقط به عنوان یک عامل ظاهری که تیپشون به هم خورده ما نگاه نمی کنیم. یکی از عوامل مهمی هست که در رشد قدیشون تأثیر داره.
بله،
و یکی دیگه چاق خودش یکی از علت بلوغ زودرس هست، یک علل ظاهر شدن علائم ثانویه جنسی در دخترها هست و بسیار دیدیم که بچه ها رو میارن با علائم بلوغ در سن کمتر از سن نرمال جامعه که خود علت بلوغ زودرس میتونه چاقی باشه.
بله،
ما خیلی توصیه میکنیم که حتما از نظر وزنی کنترل بشن و ترجیحاً بچه های چاقی نداشته باشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم و با هم آیتمی را که همکاران ما فراهم ساختن میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. اگر ما در معاینه‌ای که انجام میدیم تو بچه دیدیم که خب قوس کف پاش کم هست یا قوس کف پا رو نداره، کف پای صاف داره، تو سن مدرسه هم هست، از 5 سالگی گذشته که قوس کف پا تشکیل بشه، برای این بچه باید چه کار بکنیم؟ استانداردهای جهانی میگه که اگر یه بچه‌ای دچار قوس کف پای کم هست یا قوس کف پا رو نداره، اگر علائم بالینی داره، یعنی از درد شکایت میکنه، زود خسته میشه، بهتر استش که ما از کفی استفاده بکنیم. و اگر علائم ندارد، کفی خیلی ضرورتی نداره. البته در اینجا باید یه پرانتزی باز بکنید. اگر فردی ورزش میکنه، توی مطالعات نشان داده شده که اگر این فردی که کف پای صاف داره و ورزش میکنه، کفی رو بندازه، بازدهیش بیشتر از کسی است که کفی رو نندازه، با وجود اینکه خب علائم نداره. بنابراین توصیه کلی در استانداردهای جهانی این استش که بهتره اگر فردی دچار کف پای صاف هست از کفی استفاده بکنه. اگر زندگی معمولی داره، خیلی ورزش نمیکنه، علائم هم نداره، این میتونه از کفی استفاده نکنه. ولی خب اکثر بچه ها خب جنب و جوش دارن، ورزش میکنن، در این گونه موارد ما توصیه میکنیم که کفی رو استفاده کنه. علاوه بر این که بازدهی رو زیاد میکنه، پیشگیری هم میکنه. خب یه فردی که دوچاره کف پای صافه، خب ممکن استش که مستعد بروز کمردرد و زانو درد و مشکلات اسکلتی بشه. بنابراین استفاده از کفی طبی و کفش مناسب در فردی که کف پای صاف داره یا قوس کف پاش زیاده میتونه پیشگیری بکنه از مشکلات اسکلتی عضلانی و این رو توصیه میکنیم که انجام بشه. همزمان باهاش یه سری ورزش ها هم بهش آموزش داده میشه که اون ورزش ها رو هم باید انجام بده.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه روحانی فوق تخصص امراض غددی و متابولیزم یا اندوکرینولوژی در کودکان و اطفال صحبت‌های مفصل و ارزشمند را در مورد روند و پروسه رشد و نموی طفل و مراحل رشد در سنین مختلف از اول تولد تا بلوغ و بالغ شدن اولادهای ما کردند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خام دکتر، پس گفتین که چاقی میتونه رشد و نموی قدیره، یعنی قد اطفال کمتر و کوتاه‌تر بسازه، پخشتر بکنه. این چاقی زمان رشد کوتاه‌تر میکنه و این میتونه به ضرر طفل ما باشه و باعث بلوغ زودرس میتونه باشه. خب اینجا میخوایم بپرسم که خود بلوغ و بالغ شدن بر روند پروسه رشد یک نفر چی اثری داره در مجموع، اگه توضیح بدین.
بلوغ یک پدیده طبیعیه که در دوران رشد در سنین خاصی در دختر از 9 تا 10 سالگی و از پسر از 10 سالگی به بعد به طور متوسط رخ میده. ما در این مرحله بلوغ جهش رشد قدی رو داریم که یه چیزی حدود 8 سانتی متر در دختران و 10 سانتی متر در پسران. این یه پدیده خوبیه که باعث میشه که یه مقداری اون منحنی رشدی که بچه‌ها بودن به طور طبیعی تو همون منحنی خودشون با سرعت نرمال رشد بکنن. بلوغ یک پدیده نرمال هست به شرطی که در زمان مناسب باشه و روی سن استخوانی و یا قد نهایی تأثیری نذاره. پس اولین اصل اینه که بلوغ یک پدیده نرمال و طبیعیه و وقتی در کودکان ما رخ میده معمولا اگر به موقع باشه ما خیلی هم خوشحال هستیم، چون نشانگر این هست که هورمون‌های هیپوفیزی مسئول بلوغ و یا هورمون‌های گنات‌های جنسی داره به طور نرمال ترشح میشه. اون چه که باعث مشکل زا هست بلوغ زودرسه. بلوغ زودرس به خصوص در دخترها به این صورت هست که در اون زمانی که بلوغ پیدا میکنن در مراحل اولیه بلوغ جهش رشد قدی دارن. این باعث میشه این دخترها بلند باشن نسبت به همسن و سالان خودشون. خانواده هم خوشحال هستن که خب دختر من رشد خوبی داره، تو کلاسشون هم از بقیه قدش بالاتره. اما واقعیت وقتی ما بررسی میکنیم در بلوغ زودرس سن استخوانیشون جلوتر میره و گفتیم که رشد به سن استخوانی بستگی داره. یعنی اگر یه دختر 8 ساله که یا 7 ساله که بلوغ شروع شده بلوغ زودرس داره قدش بلند میشه، چون جهش رشد قدی زمان بلوغ رو داره، از دختر بچه های 7 ساله دیگه بلندتر میشه. اما فرقی که داره این دختر 7 ساله یه استخوان 9 سال تا 10 سال داره که این به این معناست که استخوان‌هاش زودتر بسته میشن نسبت به یه دختر 7 ساله‌ای که بلوغ نداره.
بله.
پس این برای ما خیلی مهم هست، چون رشد بلوغ همراه هست با رشد سریع استخوانی. در ابتدا این بچه‌ها بلند قدتر هستن اما زودتر از بچه‌های دیگه رشدشون تموم میشه و نهایتاً این بچه‌ها کوتاه‌تر از همسن و سالان خودشون هستن که در زمان نرمال بلوغ داشتن. همیشه قد ظاهری بیمار ممکنه گول زننده باشه. حتی اگه بچه ما بلند هست یا برای شرایط خودش مناسبه بهتره که حتما یه بررسی از نظر فوق تخصص قدرت انجام بشه، مثل همین مواردی که ممکنه بلوغ زودرس داشته باشن و خانواده متوجه نشن. یا در کوتاهی قد ما حتما توصیه میکنیم که توسط فوق تخصصین قدرت بررسی بشن. بچه هایی که در اول صف هستن یا میزهای اول مدرسه میشینن مسلما اینا قدشون از نرمال از متوسط پایین تره و حتی خیلی از اینها به ما مراجعه میکنن که از حد اقل قد بچه اون سن هم پایین تر هستن از حد اقل نرمال، چون نرمال رو میدونی یه محدوده پایین داره، متوسط داره، محدوده بالا.
بله.
خیلی از این بچه هایی که میز اول هستن از محدوده حد اقل محدوده پایین نرمال هم پایین ترن، ولی خانواده ها متاسفانه توجه ندارن. اینی که توصیه میکنیم همه اینها الزامن این نیست که اینها بیمارن، ولی حتما اینها باید از نظر بیماری ها بررسی بشن، از نظر اینکه چرا قدشون کوتاه، حتی آیا این ژنتیک هست یا نیست، آیا کمبود ویتامین دارن، آیا مشکل هورمونی دارن، آیا بیماری ژنتیک دارن. توصیه میشه که همه این بچه‌هایی که میز اول یا میز دوم هستن حتما از طرف فوق تخصص قدرت بررسی بشن تا بعد علت کوتاهی قدشون مشخص بشه.
یعنی این بچه هایی که از نظر رشد و نمو مشکل و اختلال داشته باشن در امون ماها و هفته ها و سالهای اول زندگی هم که روی همو گراف یا منحنی رشد که در کلینیک های صحی بهداشتی در مرکزهای صحت مادر و طفل چک و کنترل میشه اونمونجا مشخص میشه. پس و اینا از امون اول خانم دکتر، یعنی روی گراف و منحنی رشد خود اینا مشکل دارن، پایین تر از امون حد طبیعی و نرمال هستن، درست است؟
یا ممکنه سالهای قبل بهتر بودن افت کردن، همین که میگیم حتما تحت نظری متخصص کودکان کنترل بشن. ممکنه بعضیاشون سالهای قبل خوب باشن ولی رشدشون متوقف بشه یا آهسته تر بشه. ممکنه از همون ابتدا کوتاه باشن. مثلا برای من مریض آقا پسر 14 ساله‌ای رو آورده بودن که قدش کوتاه بود، زیر منحنی بود. سوال کردم از پدر مادر، خب کلاس اول دوم چطور بود؟ گفتن اون موقع هم میز اول می‌نشست، کوتاه‌ترین بچه بود. خب راهنمایی چطور بود؟ اون موقع هم کوتاه‌ترین بچه بود. خب این بچه‌ای که شما می‌بینین از سال اول دوم یا حتی توی پیش دبستانی از همسن و سالای خودش کوتاه‌تره، حتما باید این بچه بررسی بشه که آیا مشکلی داره یا نه، و هر چه زودتر مشکلش برطرف بشه یا تشخیص داده بشه ما بهتر میتونیم درمان کنیم، بیشتر میتونیم مشکل رو برطرف کنیم.
بله.
در حالی که اگه درمان نشن این بچه ها معمولا بچه های دیگه مسخرهشون میکنن، اعتماد به نفس پایینی دارن، معمولا مشکلات یادگیری پیدا میکنن، چون در مدرسه بهشون سخت میگذره، از مدرسه هم گریزانن. اما بعضی از اینها رو میشه تشخیص داد، درمان کرد و شرایطشون رو بهبود بخشید.
درسته. یک گروه از این بچه‌ها هم دکتر صاحب هستن که کوتاهی قد و اختلال رشدشان گفته میشه که ژنتیک و ارثی است، که خب برداشت عمومی است که کاری برای مشکلات ژنتیک و ارثی نمیشه کرد. آیا اینمی درست است؟ هیچ کاری برای رشد اینها نمیشه کرد و هیچ اقدامی ضرورت نداره؟
اون رو قبلا میگفتن کوتاه قدی ژنتیک رو کاری نداریم. آن سال هاست که درمان با هورمون رشد برای کوتاه قدی ژنتیک هم، البته به این صورت که ما یک دوره آزمایشی این بچه ها رو روی درمان میذاریم، اگر انشالله جواب دادن سن استخوانشون رو کنترل میکنیم، همه شرایط بیمار رو کنترل میکنیم، اگر بعد از 6 ماه دیدیم قدشون جواب داد بهتر شد، درمان رو ادامه میدیم.
بله.
یعنی الان دیگه مثل قدیم نمیگن این ژنتیک کارش نمیشه، و حتی ژنتیک رو هم میتونیم با هورمون رشد بهش کمک کنیم اگر جواب.
بله بله، بسیار تشکر خانم دکتر. گاهی ما مثلا با طفلی روبرو میشیم که پدر و مادرش میگه که مثلا این قد زمان تولدش یکمی کم بوده، مثلا 45 تا 47 سانتی متر بوده، حالا هم که 30-30.5 سال است وزنش کم است و قدش هم کوتاه‌تر است، میگن این اشتها هم نداره. ما میخواییم بپرسم اینمی گفته ها و برداشت ها کفایت میکنه؟ یعنی بعضی والدین از پیش خودشان تفسیر میکنن، جمع‌بندی میکنن، نتیجه گیری میکنن، میاین میگن که طفل ما رشدش متوقف شده، قدش کوتاه است. یک توضیح از نظر علمی اگر بتین که یک معلومات برای اذهان عمومی حاصل شوه.
این کودک شما گفتین وزن قد تولدش 47 سانتی متر بوده، قد تولدش هم پایین بوده، که ممکنه به مسائل مشکلات داخل رحمی یا مسائل ژنتیک ارتباط داشته باشه. در حال حاضر کاری که میشه کرد، ابتدا باید قد کودک رو روی منحنی رشد متناسب با سن خودش بذاریم و ببینیم که در روی کدوم منحنی قرار میگیره. آیا روی منحنی های نرمال هست یا پایین ترین منحنی هست یا زیر منحنی. ابتدا باید مشخص بشه که و وزنشون هم به همچنین، وزنشون رو هم باید روی منحنی بذاریم و مشخص بشه که در کدوم منحنی هستن. خیلی از خانواده ها هستن که بسیار دیده شده که مثلا مادر نگران وزن بچه است، میگه وزنش خوب نیست، بعد میاد پیش ما میگن اشتهاش کمه، میذاریم رو منحنی، منحنی وزنش متناسب با سنش رو منحنی متوسط قرار میگیره، قدش رو میذاریم قدش هم متوسطه، یعنی هر دو خوبه. در واقع شما وزن رو به قد و سلامت کلی بچه باید بسنجین و مهم اینه که روی کدوم منحنی باشه.
بله.
و اما این که میفرمایین بی اشتهاست، این یه عامل مهمیه. کلن تغذیه عامل مهمی در اختلالات رشد هست. خب باید بررسی کنیم که علت بی اشتهاییش چیه، بررسی کنیم علت بی اشتهایی چیه. خود کمبود ویتامین ها میتونه علت بی اشتهایی باشه.
خانم دکتر بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، نمیتونیم ادامه بحث امروز ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. از شنوندگان عزیزم انتظار همراهی را در جلسات بعد داریم، با اونا هم خداحافظی میکنیم. همه شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.